کسب اجازه از اعلی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف آغاز میکنم. به نام خالق یکتا پروردگار بی همتا، به نام حضرت حق. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به خانواده دوست داشتنی. خیلی ممنون و متشکریم که شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو به منظور تماشا انتخاب فرمودید و ان شاء الله که تا پایان ما رو همراهی بکنید. مثل همیشه عرض بکنیم که در این مدت حدود یک ساعتی که در محضر شما هستیم به صورت زنده و این برنامه رو تقدیمتون میکنیم، از طریق راه‌های ارتباطی که دوستان برای شما زیرنویس میکنن میتونید با ما در ارتباط باشید، سوالات خودتون رو بپرسید و اگر نقطه نظر یا پیشنهادی داشتید با ما در میون بگذارید. بریم و موضوع خودمون و گفتگوی خودمون رو آغاز بکنیم در محضر استاد عراکی بزرگوار. آقا سلام عرض میکنم، محضرتون خیلی خوش آمدید.
ارادتمندم، بزرگوارین. الحمدلله که خدمت شمایی،
سلامت باشید،
و خدمت شیعیان امیرالمومنین در اقصا نقاط این کره خاکی هر کجا که ما رو میبینن.
زنده باشید. مثل همیشه آرزومون اینه که هر چیزی که میگی مورد رضایت حضرت قرار بگیره انشالله. و پیرامون موضوع کنترل خشم، از جلسه اول تا الان، چون شاید خیلی براشون این سوال بیشتر، هنوز کنترل خشم باید بگیم بله، این قدری که مطلب داره، این قدری که موضوع مهمیه و اون قدری که عرض کردیم اون حد اعلاش وزنه سنگینیه که بایستی براش تمرین کرد، تلاش کرده تا بشه مهارش کرد دیگه واقعا. و تا اینجا که اومدیم ریشه ها رو وقتی بررسی کردیم، بین اون ریشه هایی که حالا بیان شد بعضی از مثال ها رو آوردیم، مصادیق رو آوردیم، راهکارهایی رو که ارائه دادیم، برای شخص خود بنده واقعا یک بینش جدیدی ایجاد شد. این رو جدا عرض میکنم، از این جهت که واقعا یک سری ریشه ها رو نمیدونستم. یعنی با اینکه تو روانشناسی خیلی به این موضوع میپردازیم، ولی اینها گفته نشده بود و این نشان از اهمیت و جایگاه و اثر کلام اهل بیت علیهم السلام داره. و فکر میکنم طبق عادت و طبق روال جذاب شما، اولش با یک روایت شروع میکنیم که هم تبرک برنامه است و هم موضوع رو شکل میده.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اولاده طاهرین. خدا رو شکر که سر این سفره نشستیم و یک نمی از یم می نوشیم. یعنی هیچ ادعایی نیست اینجا، در حد توانمون، به حد بضاعت مزجاتمون سعی میکنیم پای درس اهل بیت گره های کور زندگیمون رو باز کنیم، انشاءالله برسیم به اون خانواده دوست داشتنی انشاءالله. که شعار این برنامه است و نام این برنامه است. طبق روال میریم سراغ روایتمون، اون روایتی که هم انگیزش برای ما و هم انشاءالله یک مدخلی حسن مطلعی برای ورود به بحث امشبمون. و اون روایت اینه: در عیون اخبار و رضا هست سید جان که خداوند متعال به یکی از انبیاء الهی وحی کرد که فردا برای توی دستوراتی دارم و برو انجام بده. همه دستوراتم عجیب و غریب. روایت رو انشاءالله میتونن سرچ بکنن دوستان ببیننش، واقعا جذابه، واقعا آموزنده است. من یک تکه از این روایت که به بحثم مربوطه عرض میکنم، و اون این که خداوند وحی کرد به این پیغمبر فردا که از در خونه رفتی بیرون،
بله،
با اولین چیزی که مواجه شدی برو و بخورش. این پیغمبر خدا صبح از خونه بیرون اومد، بسم الله الرحمن الرحیم چشم رو باز کرد، دید یک کوه سیاه بزرگ مقابلشه. این یک مسئله بسیار بسیار زیباست. و گفت خدایا من کوه چجوری میتونم بخورم؟ آخه مگه میشه اونم به این بزرگی؟
دقیقا.
گفت دیگه خدا دستور داده دیگه، بریم نزدیکش ببینیم چی میشه. هرچه به این کوه نزدیکتر شد، این کوه کوچک و کوچک و کوچکتر شد. وقتی رسید بهش، شد یک لقمه خیلی خوشمزه، حالا سیاه بوده، من میگم شاید شکلات،
بله،
برای فهم مخاطبم، و گذاشت تو دهنش رو خورد و لذتش رو برد. بعد امام علیه السلام اینطور میفرمایند، میفرمایند اما الجبل فهو الغضب.
عجب.
کوه همون عصبانیته، همون غضبه. و عباراتی میفرمایند که اصلا بحث امشب ما حول همین عبارات میگرده. و ولی من قبلش میخوام یه توضیحی بدم.
بفرمایید.
اون کوه عصبانیت تبدیل شد به چی؟
یک لقمه کوچک
خوشمزه. شنیدید از گرسنگی عصبی؟
بله. اصطلاح پرخوری عصبی رو حالا هم توی علم تغذیه و بحث رژیم‌های غذایی داریم. بله. و هم توی علم روانشناسی.
یا چاقی عصبی.
بله.
ما زیاد اینو شنیدیم. و جالب اینه که وقتی من زود از کوره در برو به بعضی از آقایون مراجعه میکنم، میگم من زود از کوره در میرم، بعد میخوان با داروهای آرام بخش منو آرام کنن، آرام میشم، تبدیل به اون سیب زمینی که گفتیم میشم، اما پرخوری من درمان
نمیشه.
چرا؟ رازش اینجاست. عصبانیت انسان را گرسنه می کند.
عجب.
روایت دیگه داریم که تو روانشناسی چون به کارشون نمی اومده، شاید بهش نرسیدند و صحبت نکردند در رابطه باش، انسان را تشنه می کند. دیگه عصبانی میشی یه لیوان آب به من بده.
دقیقا. که خیلی جالبه، من هم روایتش رو دیدم و شنیدم از پیغمبر که داریم در به نوعی برطرف کردن عصبانیت، و هم روانشناسا و هم توی عامیانه زیاد شنیدیم. الان عصبانیت یه لیوان آب خنک بخور یکم آروم بشی،
حالا به اونجا هم میرسیم
انشاءالله.
ولی اصلش عصبانیت منو تشنه و گرسنه میکنه. بعد نتیجه کظم غیظ مثبت، اون کظم غیظی که از روز اول در رابطه باش صحبت کردیم که گفتیم نه قرار این عصبانیت ها رو توی خونمون بریزیم، خونمون رو کثیف کنیم، نه قرار این عقده ها رو سر کس دیگه ای خاری کنیم، قرار کظم غیظ کنیم، نتیجهش میشه سیر و سیراب شدن ما.
دقیقا.
و من تا کظم غیظ نکردم، ریشه ها رو نسوزوندم، این گرسنگی با من میمونه، حتی اگر با دارو آروم شده باشم بازم پرخوری عصبی دارم. خب چجوری میشه که آدم سیر بشه با کظم غیظ؟ یه مثال بزنم.
بفهم.
نشستین چند نفری سر سفره، مامانتون غذا درست کرده، از صبح هم زحمت کشیده، ولی هی میره هی میاد، بعد بالا سرتون وای میسه، شما داداشا خواهرها رو نگاه میکنه با یه عشقی، بعد شما میگی مامان با ما به خاطر تو اومدیم، به خاطر شما اومدیم، نمیخوایم بشینیم کنار شما ما غذا بخوریم؟ چی میگن؟ میگن من غذا خوردن شما بچه ها رو میبینم اصلا سیر میشم.
دقیقا.
و من میتونم به کرات از این مثال های روحی روانی بزنم که واقعا گویا اون عشق، اون علاقه، اون محبته و بحث امروزمون، اون کظم غیظه گویا معده آدم رو هم پر میکنه.
دقیقا.
یعنی انگار آدمی سیر میشه، سیراب میشه. خب اما ادامه روایت رو بشنویم و وارد بحث امشبمون بشیم.
بفرمایید.
چقدر پس کظم غیظ خوبه؟ ان العبد اذا غضب لم ير نفسه و جهل قدره. میدونی چرا آدم عصبانی میشه؟ باز تکرار داخل پرانتز، ما تک عامل ها رو داریم بررسی میکنیم، عصبانیت یک موجود چند عاملی است، یکی از عاملاش اینه. اون زمانی عصبانی میشه که لم ير نفسه. دوستان بحث جلسه گذشتمون رو شنیدن، عدم خودشناسی موجب عصبانیت است. تو این روایت هم اومد اون کسی که تا حالا به خودش نگاه نکرده، خودش رو نمیشناسه. اگه عزیزانی امشب دارن تازه ما رو میبینن، بحث جلسه گذشته رو از دست دادن، برن و توی فضای سایت شبکه نگاهش بکنن. اما اونی که بحث امشبمه، و جهل قدره، جایگاه خودش رو نمیشناسه.
یعنی من خودم رو نمیبینم و چون خودم رو نمیبینم طبیعتاً جایگاه شخص خودم رو نمیتونم ببینم و بشناسم.
نمیشناسم.
چجوری میشه استاد؟
من اعظم الغضب. شاید عصبانیت اینقدر بزرگه که جایگاه خودت رو فراموش میکنی. ولی خیلی وقتاش هم به خاطر بیخیالی ماست، ما اصلا نرفتیم سراغ عصبانیت. اما چه موقعی میشه که من از پس عصبانیتم خشمم برمیام؟ ادامه روایت میگم، اما اینجا حیفم میاد این نکته رو نگم. این روایت سراسر نکته است. خاطرتون هست که گاهی پیام دست شما میرسید که آقا شما دارید ریشه های عصبانیت رو بررسی میکنید، چرا راهکار به ما نمیگید؟
بله.
و ما هی مدام گفتیم که بابا همین شناختن ریشه عصبانیت این راهکاره. امشب این حدیث سند مستند ما
بسنه.
اون روایت، اون پیغمبر خدا چطور تونست از پس اون کوه عظیم الجثه بر بیاد؟
بهش نزدیکتر.
آفرین. راه درمان غضب، مهمترین راهش نزدیک شدن به غضبه. ما از همون جلسه اولمون گفتیم بعد یه ذره بین بگیری دستت، یه لنز خیلی قوی و ریز بریز جزئیات غضبتو بشناسی. وقتی جزئیاتو شناختی کل لقمت طیبتن اکلها، میشه یه لقمه خوشمزه. این میشه کظم غیظ، میخوری یا کیفشو میکنی.
چون دقیقا برای من همین جالب شد حقیقتا. تا قبل از اینکه بفرمایید که اون طبق روایت اون کوه همون غضب بود، داشتم به این فکر میکردم که خب از نظر جسمانی و فیزیکی ما هرچه از اون کوه دورتر بشیم اون رو کوچکتر میبینیم. الان این دیدگاه برام اینجا شد، اگر ایرادی داره و اشتباهی شما اصلاح بفرمایید لطفا. و اون این که خب ما اگر دور بشیم شاید به ظاهر کوچیک‌تر بشه، ولی همچنان هست و وجود داره.
وجود داره.
یعنی باز اگه من برگردم توی اون مسیر اون رو میبینم، ولی اینقدر نزدیک شد که شد برایش یک لقمه و اون رو خورد و به قول شما تازه طعم خوبی هم داشت.
بله. و این خیلی نکته دقیقیه. کسانی که میخواین از پس خشم و غضب خودتون بر بیاین، لطفاً از همین الان تصمیم بگیرین به سمت خشم و غضب خودتون حرکت کنین. یه راهکار بگم
بفهم.
داریم چون دیگه وارد راهکارا میشیم، از جلسه آینده که دیگه مستقیما دونه دونه تکنیک خواهیم گفت ان شاء الله به الهی. اما از اینجا شروع بکنیم. لطفاً یک کاغذ و قلم برای خودتون بردارین. به مخاطبینمون بگم اجازه بله. هست
بفهمید خیلی خوب.
یک کاغذ و قلم همین الان بردارین و اختصاصش بدین به ریشه های غضبتون، از اول صبح تا آخر شب به مدت یک هفته. از صبح تا غروب چند بار عصبانی شدید؟ حتی عصبانیت‌های کوچولو. اونا رو بنویسین و سعی کنین با جلسات گذشته که شنیدین ریشه های غضب، اینو چکش بکنین و ریشه خشم و غضب خودتون رو کشف بکنین و جلوی اون عصبانیتتون بنویسین ریشه خشم و غضبتون رو. بعد ببینید تو یک هفته کدوم یک از ریشه های خشم و غضب بیشتر شما رو آسیب زده و اذیتتون کرده. معطل نمونین، به سمتش حرکت کنین. خود به خود میسوزه، خود به خود میشه یه لقمه خوشمزه که شما نوش جان میکنید.
خیلی عمالی، خیلی عمالی.
بریم سراغ روایت.
بفرمید.
حضرت فرمود که فعضا حفظ نفسهو، وقتی سعی کرد که خود کنترلی داشته باشه این شخص، آدم عصبانی، پله دوم
بله.
و عرف قدرهو، جایگاه خودش رو هم شناخت. شاید اصلا اون خود کنترلی ریشش همین شناخت جایگاه خود باشه. سکن غضبهو، غضبش آروم میشه، این آتش خاموش میشه.
بله.
خبر خوش اینه و کانت عاقبتهو کلقمت طیبت لتی اکلها. نتیجه این کار، نتیجه این خودشناسی، شناختن جایگاه خود اینه که عصبانیتات، خیلی از عصبانیتات، خشمهای روزمرت تبدیل میشه به لقمه‌های خوشمزه که میخوری و ازشون انرژی میگیری، کیف میکنی.
تا اینجا استاد یک شباهتی رو میبینیم تو بحث خودشناسی که فرمودید با موضوع جلسه قبلی. توی جلسه قبلی ما داشتیم به این اشاره میکردیم توی بخش اول گفتگومون که خودشناسی به این منظور که من بدونم یک سری موارد ژنتیکی، فیزیولوژیکی و مربوط به جسم و تغذیه و روحیات من تأثیر میگذاره. پس الان متوجه شدیم علاوه بر اون نوع خودشناسی نسبت به این ویژگی ها یک چیزهای دیگه رو هم باید بشناسیم
هست که الان میگیم.
آره که الان ببینیم چیا رو باید بیشتر بشناسیم.
خاطرتون هست جلسه اول گفتیم بابا مامانی که بچه‌شون رو ملامت میکنن،
بله بله،
عزت نفس او رو میشکنن، عملا موجب میشن با شکست خوردگی قلب او کمک بکنن به زود رنج بودن و زود از کوره در برو تر بودن فرزندشون.
دقیقاً.
خب حالا بشنوید این روایت رو. امام هادی علیه السلام فرمود من هانت علیه نفسه لا تأمن شره. اون کسی که ارزش خودشو نمیدونه که هیچ اصلا برای خودش ارزش قائل نیست، اینطور بگم هانت علیه نفسه، خودشو خار و زبون میدونه، خودشو یه آدم شکست خورده به درد نخوره به هیچ جا نرسیده میدونه. لا تأمن شره، هیچ شری رو نسبت به اون بعید ندون، یعنی فکر نکن که ممکنه این کار رو نکنه، هر کاری ازش برمیاد.
در امنیت نیست نسبت به حالا هر گونه شری.
درسته؟
بله.
شما در امنیت نیستی نسبت به شر او.
بله بله.
خب یعنی چی؟ یعنی این آدم به سادگی آب خوردن حتی اضافه تر از میزان خشم و غضبش ابراز خشم و غضب میکنه. چرا؟ چون آبروش براش مهم نیست اصلا، بقیه چی میگن مهم نیست، همینجا وایستم. من اگر باورم بشه که خلقو من فاضل تینتنا، من از اضافه گل اهل بیت خلق شدم، نیم از عالم خاک، اینو اگر که باور کنم اصلا در شأن و کلاس و شخصیت خودم نمیبینم خیلی از عصبانیت ها رو. آقا چرا اینو گفتی؟ یه وقتی یه کارگاهی داشتیم یک جایی در رابطه با خشم و غضب و عصبانیت و اینها، یه عزیز سوال پرسید، گفتش آقا همه این ریشه های خشم و غضب که شما گفتین درست، ما بررسی کرد، اما ما یه نوع عصبانیت هم داریم که یه آدمی هست مریض میخواد ما رو عصبانی کنه.
دقیقا.
یعنی هی اذیتمون میکنه دیگه. خب ما اونجا هم عصبانی نشیم. من به خاطرم افتاد همین روایت و به ایشون گفتم اون آقا شأن خودش پایینه یا اون خانم شأن خودش پایینه که از شرش هم در امان نیستی و مدام اذیت میکنه، اما آیا شأن شما هم همون قد پایینه که مقابله به مثل کنی، که عصبانی بشی؟ یه مگسی مثلا میتونه آیا شما رو عصبانی کنه؟
که خیلی وقتا میکنه.
من میخواستم ادامه بگم.
بفهم.
خدا نکنه من انقدر قد یه مگس کوچیک بشم، من به چشم خودم دیدم که بنده خدا با مگس کش دنبال مگسه که من تو رو تا نکشم ولت نمی کنم، اصلا آتیش گرفته.
دقیقا.
نذاشتی من بخوابم، تو قد یه مگس کوچیک شدی، چرا شأن تو یادت رفت، اندازه تو یادت رفت. من وقتی که شأن خودم، کلاس خودم، شخصیت خودم رو فراموش نکنم، به خودم یادآوری بکنم، خیلی از عصبانیت ها مثلا از بون و ریشه قطع میشه، از آن دیگه عصبانیت نیست، تو کیفم میکنم. مثل این که یه بچه کوچیش مثلا اومده لپ باباشو میکشه، بابا عصبانی میشه؟ نه، کیفم میکنه. حتی اون بچه داشته مثلا قصد اذیت هم داشته باشه.
بله.
اما همین تبدیل بشه مثلا به یه بچه نوجوان، خدایی نکرده خدایی نکرده به قصد اذیت بابا یه کاری بکنه، بابا برافروخته میشه. چرا؟ چون فرق داره، اون جایگاهش متفاوته. من وقتی او رو، یعنی کار به او ندارم، شأن خودم رو خیلی بالاتر از این حرف ها بدونم،
درسته،
ناخودآگاه خیلی از عصبانیت هام از ریشه حذف میشه. خب حرفشون اینجا زیاده دیگه توضیح ندم، گرچه مهمه این بحث.
آره، چون یکی از مثالای معروفه اینه که خیلی وقتا این شأن رو دیگران به ما یادآور میشن. یعنی میان میگن که بابا فلانی بچه است، زشته مثلا به خاطر بچه اینقدر عصبانی شدی، یا تو که میدونی حالا اون اینجوری نیست، تو چرا به خاطر این موضوع اینقدر به هم ریختی؟ یعنی دیگران یه جاهایی به ما این تلنگره رو میذارن که نه راست میگه ها، انگار من چقدر زیادی دارم
ناراحت میشم. من اینو گذاشته بودم برای بحث بعدیم،
من اول میخوام ایرادی
نداره، ایرادی نداره همینجا مثال بزنم و بگم، چون این یک مسئله فراگیره، اصلا نشونه گذاریش کرده بودم حتما اینو بگم که یه مامانی با اعصاب خورد میاد به همسرش میگه که این بچه از صبح منو اذیت کرده، دیوونم کرده، نمیدونم. و خیلی وقتا این آقا نمیدونه چی باید جواب بده، و اگه حتی جواب حق و حقیقت رو بگه باعث آتش گرفتن بیشتر اون خانوم میشه و نباید بگه. اما حالا ما که شخص ثالثیم دیگه، مامانی که داری مشغول تربیت بچه هستی، من که زینف نیستم، از من غیر زینف بشنو اینا دیگه، میشه لطفاً مثل بچت بچه نباشی؟ مثل بچه ها لجبازی نکنی؟ آخه اصلا این بچه ارزش اینو نداره که تو داری باش بگو مگو میکنی، تو مربی این هستی، باید با یه جمله قائله رو ختمش کنی. واشتدی مثل یه بچه کوچیک، من دارم، نه من دارم، نمیدونم.
آره واقعا
مثل یه بچه کوچیک داری باش برخورد میکنی. چرا جایگاه خودت فراموشت شده؟ شما مادری، شما مربی، بهش زیر پای شما، یادت نره اینا رو. خیلی از عصبانیت ها خود به خود حذف میشه. اما یه جور عصبانیت دیگه هم داریم که فقط به خاطر اینکه من از درون مثلا آدم شکسته ای هستم، عزت نفس ندارم نیست. گفتم این مثال مادر مال بعده، چون مادر عزت نفس هم داره، جایگاه خودش رو یادش رفته. چیه داستان؟ حضرت فرمود که عرف قدرهو، جایگاه تو بشناس.
بله.
جایگاه تو بشناس یعنی چی؟ یعنی که نه پایین تر نه بالاتر. این اون نکته زیباشه. آیا جایگاه اجتماعی خودت رو میشناسی؟ اگر میشناسی، سر جای خودت ایستادی، من به تو این وعده رو میدم که بسیاری از خشم و غضبهات خود به خود منحل میشه، کنسل میشه. اما اگر نمیشناسی، به شما این وعید رو میدم که هر لحظه در حال عصبانیت‌های نابجا خواهی بود. این جایگاه همو نمیشناسم یعنی چی؟ بذاریم با این روایت بگم.
بفهم.
آمدن پیش حضرت عیسی روح الله حواریونش، گفتن یا معلم الخیر، ایل اشیا اشد، معلم ما که همه خیراتو به ما درس دادی، چی از همه بدتره؟ حضرت فرمود غضب الله، که خدا از دستتون ناراحت بشه، عصبانی بشه، خیلی بده. عرض کردن که خب شاگرد زرنگ بودن.
بله.
گفتن آقا ما چیکار کنیم که گرفتار غضب خدا نشیم؟ اینم یه انگیزش دیگه. حضرت فرمودن به ان لا تغضبوا، خودتون سعی کنید غضبناک نشید. شما غضبناک نشید، گرفتار غضب خدا هم
نمیشید.
شاگرد زرنگ رها نمی‌کنه استادو، پرسیدن و ما بد اول غضب، آقا ریشه عصبانیت، ریشه خشم و غضب چیه؟ باز تکرار پشت تکرار، اینا تک عاملند، اما توی همین زیر فصل نشناختن قدر و جایگاه خود قرار میگیرن. حضرت سه تا نکته رو فهمدن یک، تکبر، دو تجبر، سه محقرت الناس. تکبر یعنی خود بزرگ بینی.
بله.
من اون قدری که خودم رو بزرگ میبینم بزرگ نیستم، لطفاً یک مرتبه جلوی آینه خودم بیستم، نگاه کنم خودم رو و از آینه ها هم فرار نکنم. آینه ای که میتونه واقعیت من رو به من نشون بده چیه؟ من صورتم رو میتونم توی آینه ببینم، اما سیرت من کجا دیده میشه؟ المؤمن مرآت المؤمن. نظر دوستات در مورد خودت بپذیر، علل خصوص اونایی که میدونی حسادت ندارن، اونایی که خیر تو میخوان، دارن بهت یه چیزی میگن، بپذیر. تو همونی، چرا خودتو بزرگتر میدونی؟
که اگر خودت رو بزرگتر بدونی احتمال اینکه آدم خشمگینی باشی خیلی بیشتره.
خیلی خیلی زیاده. این
تصور هم که دارم میکنم راست میگه. من وقتی خودم رو بزرگتر بدونم، چون این یادم اومد استاد که جلسه قبلی یه جایی گفتیم توقع، احساس کنم به عنوان آدمی که بزرگتر میدونه خودشو توقع داره دیگران یه جوری رفتار کنن، یه کارایی براش بکنن، و این توقعی از نظر من یکیش میتونه این باشه.
من یه مثال بزنم، یه مثال بزنم توی تکبر. من توی شرکت به هم مقام سرپرستی کارگاه دادم.
بله.
خب بقیه کارگر این کارگاه هم. که خودم هم میدونم اگر با خودم منصف باشم، خودم هم میدونم حتی بعضی از اون کارگرهای من لیاقت بیشتری داشتن توی سرپرستی کارگاه، یا اگر لیاقتی نداشت باشن خیلی هاشون علم و دانش و تلاششون اندازه من بوده. حالا دست بر قضا فضل نابعضهم علابعض، من شدم سرپرست کارگاه. سرپرست کارگاه که میشم اصلا یه جور دیگه صحبت میکنم. توی فن بیان میگن توناژ صوت مدیریتی.
بله.
شما اینو شنیدید؟ بله. اصلا گویا طرف مدیر میشه حنجرش هم عوض میشه، یعنی این تکبره رو حنجرش هم تأثیر میگذاره که این منم طاووس لین شده با همه باید حرف منو گوش بدین. وقتی این حس و حال رو داشتی، بعد با اون زیر دست خودت، از زیر دست خودت به سادگی آب خوردن عصبانی میشی. مدیرت میاد همون کارو میکنه، عصبانی که نمیشی، ممکنه قربون صدقه مدیرم بری. بعد زیر دستت میاد، چون این تکبر گرفتارت کرده، با کوچکترین اشتباه، کمتر از اون اشتباه مدیر، سرش داد میزنی، عصبانیت به خرج میدی.
دقیقا.
کی گفته تو بزرگتری؟ چه جایگاه خودتو نمیشناسی؟ حالا یه پستی بهت دادن، یه میزی بهت دادن. این اولی. نمونیم اینجا.
بفهمید.
دوم، از تجبر. یک که کلامی. یک که کلامی مال کیه؟ مال کسیه که خودش همه چیز دون میدونه.
و چقدر دوچارشیم امروزه. بله. چقدر آدم های دوروبرمون رو میبینیم که در هر زمینه ای خودشون رو از همه بالاتر و برتر میدونن که من همه چیز رو میدونم.
علال خصوص تو رشته ما.
من خیلی
رشته از این جهت مظلومه، چون همه خودشون رو دانشمند میدونن تو این زمینه. خب نتیجه چی میشه؟ میگه فقط حرف من، هر چی من بگم. و این یکی کلامی، این تجبر کارشو به جایی میرسونه که حتی اگر ته دلش متوجه بشه که داره اشتباه میگه، بازم به اون اشتباه خودش اصرار میکنه. یه لطیفه اینجا هست، میگن که به ملا نصرالدین گفتن چند سالته؟ گفت 20 سال. بعد 20 سال بهش گفتن ملا چند سالته؟ گفت 20 سال. اما 20 سال گذشت، گفت حرف مرد یکیه، همینیه که هست.
دقیقا.
آره. بعضی واقعا تو خونه اینطوری برخورد میکنن، علل خصوص تو آقایون این رواج بیشتری داره، و با این تجبر خودشون جایگاه خودشو باز نشناخته که تجبر داره، خانواده دوست داشتنی رو تبدیل میکنه به خانواده دوست نداشتنی.
دقیقا. میخواستم عرض بکنم که پدرها و بعضا پدر بزرگها رو میبینیم در خانواده‌ای که نوه‌ها یا فرزندان میگن جرأت نمی‌کنیم فلان حرفو بزنیم، بابامون قبول نمی‌کنه.
البته داریم میریم به سمتی که پدر سالاری داره تبدیل میشه به مادر سالاری، یعنی تو مادرها و مادر بزرگها هم اینا دیده میشه و میگه حرف حرف منه دیگه. خب اگر کسی با حرف من مخالفت کنه چی میشه؟ حالا من خشمگین میشم، حالا من عصبانی میشم. آقا جون بیا پایین، بیا با هم بریم. آقا کی گفته هر حرفی که شما بزنی درسته؟ دانشمندترین دانشمندانم وقتی تازه به درجات بالای دانش میرسیدن میگفتن تازه دانستم که ندانستم. اصلا شاید شما تو جهل مرکب بودی، شاید اصلا از خلاصه داده ها و اندیشه های استفاده کردی که این نتیجه رو، نتیجه غلط رو به شما داده، اصلا بنیان فکری شاید غلط بوده. یعنی چی حرف حرف منه؟ بشین حرف بزن، گفتگو کن، شاید شما درست نگی. و اما سوم، محقرتون ناز، این که دیگران رو حقیر بشماری. سید جان خدا به ما اجازه نداده هیچ کدام از مخلوقاتش رو حقیر بشماری.
دقیقا.
ببین شاید به ما جایگاه بالاتری داده باشه، مثلا به من مادر جایگاه بالاتری نسبت به فرزندم عطا کرده، اما این جایگاه بالاتری که به من داده دلیل نمیشه من او رو حقیر بشمارم.
بله.
او مخلوق خداست، او پیش خدا عزیزه، به قول اون جلسه شما انشالله میخواد بشه سرباز امام زمان، خیلی جایگاه داره، من باید با کرامت باش برخورد بکنم
و او هم از جنس منه، او هم جزء دسته اشرف مخلوقات. بله. محسوب میشه.
بله.
به نقل.
خب ولی وقتی من او رو حقیر شمردم، وقتی نادون شمردمش، وقتی عذر میخوام نفهم شمردمش، وقتی کوچیک کوچولو دیدم، کوچولو از کوچولو شناختمش، ناخودآگاه از دستش عصبانی میشم. خب این مثال، مثال خیلی دم دستیه که اگر بابای من وارد یه اتاق من بشه و بعد مثلا پاشون، پای مبارکشون بخوره به یه لیوانی، لیوان چایی هم باشه، مثلا چایی بپاشه اصلا تو صورت من، بابا بخواد ابراز ندامت کنه، من دستشو میبوسم، میگم بابا جون، بابا این چه حرفیه، آره پاتون خورده دیگه، مثلا این حرفا. ولی بچه 4 ساله من، 5 ساله من داره بازی میکنه، اصلا او باید پاش بخوره، بابام باید حواسش جمع میکرد نمیخورد، ولی اون خیلی طبیعیه پاش بخوره، پاش میخوره، آقا من عصبانی میشم، مگه چشم نداری، مگه نمیبینی، جلو پاتا نگاه کن،
اینجا جای بازی کردنه،
اینجا جای بازی
هم... اصلا این میریم عقبینی برمیگردیم به
خاموشم نمیشه میچرخ. و خود همین یکی از مهمترین ریشه های خشم و غضبه. تا به اینجا چی گفتیم که بریم سراغ میان برنامه؟ تا به اینجا گفتیم که اون کس که قدر خودش، جایگاه خودش رو نمیشناسه زود عصبانی میشه، این یکی از ریشه های خشم و غضبه. اون کسی که خودش رو بالاتر از جایگاه خودش میبینه زود عصبانی میشه، و اون کسی که پایینتر از جایگاه خودش خودش رو میبینه اونم زود عصبانی میشه. بریم ادامه بحث.
بله حتما. و مثال آخری که زدید هم میگم دقیقا خیلی معروفه دیگه، این که مثلا پدر یا مادر پاشون میخوره به اون لیوانه، میگن که کی اینو اینجا گذاشته؟ ده. چرا هیچ اتفاقی نیست؟ یا خودشون وقتی مثلا یه چیزی از دستشون میگه قضا بلا بود دیگه انشالله، ولی بچه این اتفاق بیفته دیگه واقعا یکی باید بیاد اونجا حکمیت به خرج بده و قائله رو خط بکنه. خیلی ممنونم.
سلامت.
اجازه میفرمایید.
بزرگواری.
خیلی وقت‌ها توی برخوردمون با دیگران، پشت تلفن، حین رانندگی یا در گفتگوهای روزمرهمون، خصوصا اگر اون فرد رو حداقل از نظر مقام پایین‌تر بدونیم، این خشم رو تجربه کردیم. اجازه بدید با هم یک کلیپی رو ببینیم و باز می‌گردیم.
الو جانا، اومای در مغازه ایما؟ برای چی؟ گوشی رو بکنی؟ الو همین اصلا؟ اول سو رفتی در مغازه من برای چی؟ برای چی تیکی؟ خب من چرا رفتی داره؟ چون به اون آقا پول دادی مگه به من مربوط میشه؟ اونجا داد بیداد نکن، میگم به من چرا رفتی داره؟ اصلا چرا رفتی داره من داره من بکنی پول میدم؟ من
Thank you. باشه اشکال نداره هر چی تو بگی. بیا در مغازه خودم بعد از ظهر که خودم باشم یه چک برات می‌نویسم برو بگیر. باشه خیالت راحت.
فکر میکنم شاید شما هم مثل من احساس حمزه پندری داشتید، یعنی به این فکر کردیم که یکی از الفاظی که مدام این شخص به کار میبرد توی کلیپ چی بود، این که اصلا به تو چه ربطی داره، تو کی هستی که برای من تعیین بکنی من به کی پول میدم نمیدم، یعنی داره او رو از خودش پایین تر میدونه، او رو کسی میدونه که ارتباطی نداره، من نباید به تو جواب بدم. و همین خود برتر بینیه منجر میشه به یک همچین خشمی و میتونه نتایجی داشته باشه. اما برعکسش رو وقتی دیدیم، آرامش رو وقتی دیدیم، میشه اون لقمه کوچیکی که به راحتی میشه میل کرد و ختم به خیر بشه اون ماجرا. استاد نظر شما چی بود راجع به این کلیپ؟
خیلی زیبا بود و خیلی هم شایع، خیلی شایع. ما بارها گفتیم که خشم و غضب ضخیم ترین پارچه‌ایه که روی عقل انسان کشیده میشه. بارها گفتیم که غضب حواس انسان رو مختل میکنه، غضب باعث میشه که بدترین کارها از انسان سر بزنه. این تو پارکینگ بود، اگر که تو جاده بود چی میشد؟ یا خودشو به کشتن میداد یا دیگرانو به کشتن میداد.
از شرش دیگه کسی میتونست در امان نباشه.
بله. و واقعا اگر که امروز تصمیم نگیریم به جنگ خشم و غضبمون بریم، فردا دیره. واقعا شاید فردا دیر باشه. توی کوچکترین لحظه ها اون اتفاقات عجیب و غریب تو زندگی میفته که خیلیاش غیر قابل جبرانه.
بله، خیلی عالی. ما در خدمت شما ایم، ادامه ماجرا رو بشنوید.
بزرگواری. یکی از اون مسائل مهمی که در عدم شناخت جایگاه باید بهش برسیم و در رابطه باهاش گفتگو بکنیم، عدم شناخت نظامات اجتماعیه. اینم ما رو عصبانی میکنه.
به چه معناست؟
ببینید، خداوند متعال برای این دنیا یک سری نظاماتی قرار داده که سنگ دنیا اینجوری روی هم بند شده، یعنی بنیان دنیا اینجوری چیده شده، و کسی که بخواد این بنیان رو به هم بزنه، بنیان رو نمیتونه دست بهش بزنه، خودش میشه یه آدم شکست خورده، یه فول، خلاصه چی بگم، افسرده و همیشه خشمگین. من وقتی نظامات اجتماعی رو نشناسم، جایگاه خودم رو در نظامات اجتماعی گم میکنم.
درسته.
وقتی جایگاه خودم رو در نظامات اجتماعی گم کردم، این موجب عصبانیت من میشه. چند تا مثال بزنیم. الان میخوام این سوال رو از خانومها بپرسم.
بفهمت.
چرا؟ چون بحث بعدی که میخوام بکنم ممکنه برای بعضی هاشون سخت باشه، اما این باعث میشه که یه خورده‌ای نرم و لطیفتر بشه بحثمون. و اون این که علال خصوص مادرهایی که دارن ما رو میبینن، این سوال ازشون میپرسن که مادرها، اگر که شما یک لباس رو به فرزندتون توصیه بکنین که توی یه عروسی بپوشه، دختر خانومتون یه لباس رو شما توصیه کردین که بپوشه و فرزندتون دوست نداشته که اون لباس رو بپوشه، نظر شما چیه؟ باید این بچه دقیقاً چی کار بکنه؟ حالا از خودمون بپرسیم؟
بله.
باید این بچه چی کار بکنه؟
پاسخش یکم با خشم همراه میشه احساس میکنم.
مامان میگه این لباس رو الا و لابد باید بپوشی؟
دقیقاً.
بچه دوست نداره بپوشه. خب کار درستی که این بچه باید بکنه چیه؟ به هیچ صراطی هم مامان مستقیم نیست، اتفاقا یه لباس زشتی هم انتخاب کرده، یه لباس گلگلیه نمیدونم، که این بچه اصلا میگه بابا مامان این مال قرن گذشته است، چیه به من دارین میدین که بپوشم؟ همه مسخرم میکنن مامان. قبول نمیکنه. این بچه باید چیکار بکنه؟ ما اگر عقلمون سر جاش باشه و نظامات اجتماعی رو بشناسیم، میگیم اگر که مامان با گفتگو متقاعد نشد، پسر، دختر، اگر که خدا، مامان چیزی از شما نخواسته که مخالف فرمان خدا باشه، استثنایش بله. فقط همینه.
بله.
اگر مخالف فرمان خدا از شما نخواسته، مثلا نگفته بیا بریم فلان عروسی مختلطی که شما
میدونی گناه داره خدا اون رو نمیدونن،
نه، یه لباس سلیقه‌شو میخواد به شما القا بکنم، اگر متقاعد نمیشه با گفتگو، چون ایشون مادر است و شما فرزندی، باید سرتو بندازی پایین، بگی چی؟
چشم. همینجا تو پرانتز یه درد دل دارم و اون این که متاسفانه توی نه فقط علم روانشناسی، چون ما خودمون روانشناسیم و نمیخوایم بگیم خب از ریشه باید بزنیم این علم رو، نه، کمک‌های فراوانی کرده به بشر، ولی توی جامعه اصطلاحاً غربی و توی جامعه امروزی که متاسفانه رسوخ کرده در تفکرات امروز مردم خود ما، اینجا به این فردیت اونقدر بها میدن که نه، تو باید به فکر خودت باشی، حال خودت چجوری خوبه، اگر مادر همچین چیزی گفت معنایی نداره، برای چی باید ازش اطاعت بکنی، و چقدر بی‌حرمتی ها اتفاق میفته، چون اون نظام اجتماعی رو ما داریم به هم میریزیم، نظامی که خدا قرار داده رو داریم خراب میکنیم، و بعدم میگیم ای چرا همچین اتفاق تو زندگی من افتاد، و دیگه تا آخری که میگم بیننده ها میتونن قشنگ حدس بزنن،
گفتم این سنگو که شما بکشی خودت آسیب میبینی.
دقیقاً. پس اینجا حواسمون باشه، نکته‌ای که در کلام شما بود همینه که من پیرو مکتب اهل بیتم.
بله.
ما اینو با افتخار میگیم. خیلی ها ممکنه بگن آقا چرا این رو دارید قاطی میکنید با روانشناسی، اصلا قابل قاطی کردن نیست، اینقدر مکتب اهل بیت کامله، اصلا نیازی نیست چیزی رو بیاریم. ما داریم از این اتفاقا استفاده میکنیم که اون مکتب رو درست تر بکنیم و بیان بشه.
ما داریم اینجا بهتر عرض بکنم، یک روانشناسی معصوم رو بیان میکنیم.
احسنت. بدون خطا. زندگیمون رو خیلی بهتر میکنیم.
هیچ روانشناسی امروز رو هم زیر سوال نمیبریم.
بله.
چرا؟ چون خدا به ما بارها دستور داده عبرت بگیرید. و اصلا ریشه این روانشناسی امروز همون عبرتگیریه.
بله.
نشستن آقا کیسای مختلف رو بررسی کردن، تحلیل داده کردن، اینا رو فاکتور گرفتن و فرضیه‌ها و نظریه‌های مختلف رو تأسیس کردن. علم تأسیس شده. ما زیر سوالش نمیبریم. اما اونجاها ممکنه که یه دانشمند حواسش به یه عامل تاثیرگذار نبوده باشه و به نتیجه غلط رسیده باشه توی آزمایشگاه روانشناسی خودش، اما ما داریم علم متصل به وحی رو بیان میکنیم. اون خدایی که ما رو آفریده میگه به این نکات توجه کن، روانت آرام خواهد بود. تو به وادی ایمان وارد میشی. ایمان یعنی امنیت دل.
ده.
آرامش میگیری. درسته؟
درسته.
خب حالا ما اون مثال مادر و بچه رو برای چی زدیم؟ برای این که بگیم که این بچه اگر حالا بنابر چیزایی که دیده، چیزایی که شنیده، جو غالب اجتماع، هرچی، جایگاه خودش رو در خانواده فراموش بکنه که من فرزند این خانواده‌ام، خیال میکنه اگه درست بگه، اگه حق بگه، باید حرف درستش، حق حرف حقش به کرسی بشینه.
دقیقاً.
ولی این خیال خیال باطلیه. جایگاهش رو وقتی شناخت، وقتی دونست که مامان اگر با گفتگوی صمیمانه قانع شد که قانع شد، نشد من باید بگم چش، یه عصبانی نمیشه. یعنی تیر و تخته به هم نمیکوبه. از خونه بابا قهر نمیکنه. چرا حرف منو نپذیرفتی؟ من دارم درست میگم. تو کی که درست میگی؟
آفر.
تو بچه ای. بچه. بدون بچه ای. بدون فرزندی. بدون 70 سالتم شد، این آقا پدر شماست. این خانم مادر شماست. مادرهایی که دارن منو میبینن، خب الان کیف میکنن. یعنی کاش بچه هامونم ببینن. آقا داره میگه که حرف ما رو باید گوش بدن.
مثلا اون صفحه تلویزیون رو برمی‌دارن می‌ذارن جلوی بچه که ببین آقا چی داره میگه.
آره، دارن تلویزیون رو تمیز می‌کنن مثلا، حواسشون هم نیست. خب اما از اینجا به بعد دقت کنن تو رابطه زوجین چطور. خداوند متعالی که نظام این عالم رو گذاشته فرموده الرجال قوامون علی النساء. اگر می‌خواید که نظام خانواده یک نظام درستی داشته باشه، این خانواده باید یک پادشاه داشته باشه که قیم باشه، قوام دهنده باشه، یعنی حامی باشه، فضای امن رو مهیا بکنه برای خانواده، و اون هم پدر خانواده است، همسر شماست. خب یادتون هستش که گفتیم مادر رو اگه بچه شما حرف غلط بزنید بعد بچه قبول نکنه چه جور بچه‌ای؟ گفتید بچه بدیه، باید بگه چش. خب اون نظام اجتماعی بین زن و شوهرم هست. یه وقتی هستش که شوهر من از من اصلا کمتر میفهمه، اصلا ممکنه سوادش از من کمتر باشه، توی مورد خاص اصلا تحقیقاتش کمتر بوده، حالا الکی داره یه نظری میده، من باید چیکار بکنم؟ من باید بگم چشم یا اینکه نه درو به تخته بکوبم؟ ببین وقتی من جایگاه خودم رو ندونستم تو خانواده، من زن ندونستم، من خانم این خانوادم،
بله،
خانمی که اگر تونست همسرش رو قانع کنه با کلام کرد، نتونست باید بگه چشم، علل خصوص جلو چش بچه ها.
احسن.
اقتدار همسرم رو حق ندارم تخریب بکنم، حق ندارم به جدل با همسرم بپردازم، آینده بچه هامو خراب میکنم. خب وقتی اینو دونستم، خب عصبانی برشی بشم.
فکر کنم الان آقایون هن که مانیتور رو گرفتن
جلو خانوماش
که باید ببین حاج آقا تو برنامه چی داره میگه، و چقدر فکر کنم الان آقایون دارن آه میکشن از ته دل که آقا دیگه اینجوری نیست، گذشت. و من خیلی خودم از این مراجعین داشتم استاد، خیلی، که اون خانم حتی حاضر نبوده 2 دقیقه بگه چشم، بذار یه چند دقیقه بگذره، بعدن اصلا با یه چای شیرینی میتونه دوباره به همون خواستش برسه،
بله،
ولی حاضر نیست حتی چند لحظه مکس بکنه، اصلا ادای مطیع بودن در مقابل شوهر رو در بیاره.
یعنی بهترین چیزی که ما مردها رو خام میکنه همین تسلیم، حتی دروغین.
دقیقاً.
حتی دروغین، حتی الکی به من فقط تو بگو چشم، بعد هر کار خودت بکن.
حالا کار خودشم باز دوباره یک آقا مطابق فرامین الهی باشه.
بله.
دومی که میگم اصلا اون آقا اون لحظه این رو میشنوه، بعد یه بار دیگه لحظه آخر، من مثالشو بزنم، خانم میاد به آقا میگه که مثلا این لباسه رو بپوشم از نظر تو ایرادی نداره؟ آقا میگه نه به هر دلیلی. یعنی اصلا من خیلی وقتا این مثال رو میزنم توی جمع دوستانم، میگم آقا ما مردا در اوج منطقی بودن یه جایی بی منطقی، یعنی باید اونجا بشینیم توضیح بدیم که به چه دلیل بشه دلیل. حالا من هیچ دلیلی هم ندارم، هیچ منطقی هم ندارم، میگم نه اینو نباید بپوشی. خانم محترم اینو در نظر بگیر، کافیه اونجا بگی که خب باشه دیگه، حالا شما نظرت اینه، اشکال نداره، چشم، هر چی شما بگی. نیم ساعت بعد که دیگه موقع لحظه آخر لباس پوشیدنه، کافیه یک بار دیگه بری آقا پس اجازه هست من بپوشم، اینو ایرادی نداره؟ میبینی چقدر تغییر کرده.
آقا سه نرفته اصلا، وقتی که ما نقطه ضعفمون مظلومیت خانم هست.
بله بله.
یعنی وقتی ببینیم که سرش انداخت پایین گفت چشم رفت، خب باشه خودمون 2 دقیقه دیگه میریم سراغش، بابا بیا همونو که خودت میخوای بپوش. اینا رو کاش خانوما میدونستن و بهش توجه میکردن، و این قلق همه مرداست.
ولی حاضر نیستیم. چرا استاد؟ چرا ما هم حتی به عنوان مردها یه وقتی اینگار حاضر نیستیم اون لحظه این قلق رو عمل بکنیم؟ من خودم یاد اون جواب شما افتادم جلسه اگه شما نفهمم دوممون بود، که من پرسیدم چی میشه در این حالی که بلدیم ولی موقع عمل انجام نمیدیم، و شما اشاره فرمودید به روایت امیرالمومنین که خب چون لحظه جاهله،
بله،
اون لحظه جنون داریم، بله، و اون عقل کاربرد پیدا نمیکنه.
کاربرد پیدا نمیکنه، درسته، دقیقاً همینطوره.
یکاش کاربردی بشه واقعا، بله، خیلی قشنگ میشه.
راهش اینه که ما قبل از اینکه توی اون محلک قرار بگیریم، مثل همین جلسات، بله، با هم هی مرور کنیم، بگیم، بشنویم، تا این تلقین مثبت کمکمون بکنه ناخودآگاه ذهن ما رو برنامه نویسی بکنه، چون تو اون محلکه ها دیگه خودآگاه ما از کار میفته دیگه، بله، عقل ما کار نمیکنه، ناخودآگاهمون تصمیم میگیره. خب ناخودآگاهمونم به اون چیزی که عادت داره، به اون چیزی که فکر کرده، به اون چیزی که رویاش بوده،
بله،
به اون میرسه. یعنی اون کسی که میزنه آدم میکشه، این اولین بارش نیست، 100 بار توی ذهنش کشته و این ناخودآگاهش هست، و فقط کافیه عصبانی بشه تا دست چاقو بشه.
دقیقاً.
و خب ما وقتی ناخودآگاه خودمون رو با همین گفتگوها، همین کلاس‌ها، کارگاه‌ها، مطالعه‌ها برنامه نویسی کردیم، میتونیم انتظار داشته باشیم توی اون لحظه خاص که ناخودآگاهمون پیش میاد و خودآگاهمون اثر نداره و عملکردی از خودش به نمایش نمیگذاره، اونجا عملکرد بهتری از خودمون نشون بدیم. من یه خورده دیگه اینجا فکر میکنم جا داره صحبت کنم تا بعد دو نکته پایانی بگم. خب پس آقا خانوم، جایگاه خودتون رو لطفاً فراموش نکنید. من خانوم باید جایگاه خودم رو بدونم. آقا زندگی ها الان دیگه یه جور دیگه است، باشه بذار دنیا به یه سمت دیگه برن. اگه همین الان نشستید با هم دارین تو قاب تلویزیون ما رو میبینین، همین الان با هم تصمیم بگیرین. این به معنای برتری من آقا نیست یا پایین تر بودن شمای خانوم، این نظام هستیه. ما گفتیم اون مامانه ممکنه اصلا بیراه ترین حرف ممکن رو بزنه، از سر نادونی حرفی بزنه، از سر کج سلیقه ای حرفی بزنه، ولی من بچه میدونم باید بهش بگم چشم. خب و یه توصیه هم بکنم به دخترایی که هنوز ازدواج نکردن، اون توصیه این که یکی از نکاتی که شما تو جلسه های خواستگاری باید چک بکنید اینه، این آقا شأنیت اینو داره که فردا بهش بگی چشم؟ خیلی نکته مهمیه. یعنی میتونه خودش شما را اسیر خودش کنه با درکش، با درایتش، با داناییش؟ خب اونجوری کارتون آسونتر میشه. اما اگر اینطورم نیست، حتی بیراه هم داره میگه، برای آینده بچه ها، برای سلامت خانواده، خانواده دوست داشتن، این کارو بکنی. سری یه دوتا مثال دیگه بزنم از جایگاه اجتماعی. پیر مردها
بله
توی جامعه جایگاه دارن و هر که جوانتره باید احترام بزرگتر رو بگیره. خیلی وقتها خیلی از دعواها با دیدن موی سفید حل شده.
ریش سفیدها.
گرچه به قول شما الان امروز داره جامعه به یه سمتی میره که دیگه ریش سفید هم ارزش نداشته باشه. یکی دیگه از اونایی که دلم میخواد بگم بحث سیادته. وقتی طرف بفهمه که مقابل من سیده، اولاد رسول الله است، من باید احترامش رو نگه دارم. حالا داره زور میگه، بذار بگه، تو بگو، به خاطر جدت زور بگو. بعد من اصلا عصبانی نمیشم، ته دلم هم لبخند میزنم، طرف حسابم رسول الله میبینم. ماها خیلی وقتا، سید جان کلام آخرم، سید جان، ما خیلی وقتا حتی از اماممون عصبانی میشیم. چرا؟ چون جایگاه خودمون رو نمیشناسیم. میرم حرم آقا علی ابن موسر رضا، یادم میره من عبدم، او مولاست، من بندم، او اربابه. یادم میره اینا رو پر رومون میکنن دیگه به خاطر رعفت و کرم خودشونه. میرم میگم اگه فلان چیزو به من ندی دیگه من حرمت نمیام. عصبانی نه یا من میگم ها، آقا کریمه، آقا رعوفه، میگه بیا 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 حلش میکنم. اما اگه من باشم میگم نرو، اصلا تو الان برای چی اومدی؟ جایگاه خودشو فراموش کرده و اینطوری با امامش صحبت میکنه. اما اگه جایگاهشو فراموش نکرد، دونست که امامش امام رؤوفه، امام جواده، امام کریمه، مهربانتر از پدره، مهربانتر از مادره، میدونه که امامش خیرشو میخواد، بعد مثل پدر مادر منم خطا نمیکنه، معصومه، بهترین ها رو سر سفرش گذاشته، نه تنها عصبانی نمیشه، تا ابد چاکر و مخلص این خانواده میمونه.
احسن. خیلی عمالی، خیلی ممنونم. من وام بگیرم از این حسن کلام شما و این چنین عرض بکنم با اجازه شما. حاجت زیاد داریم ولی جایگاه خودمون رو خیلی وقتها بلد نیستیم، لذا بخوایم از خود حضرت که برامون دعا بکنه. چرا؟ توی این شعر نهفته است: یا صاحب الزمان تو حاجات ما بخواه، ورنه گدا طلب آب و نان کند. انشالله که شما آقا جان هر اون چیزی رو که به خیر و صلاح ماست بخواید از خدا که شما دعا بکنید مستجابه و ما راضی هستیم به رضای شما و رضای پروردگار. و در آخر خودتون فرمودید برای من زیاد دعا بکنید که فرج و گشایش کار شما در همین دعاست. پس عرض میکنیم اللهم عجل لولی یک الفرج. به امید دیدار یا علی مدد.
رشتا به منجی عالم بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.